دوستان عزیزم سلام، رسیدیم به یکی از مهمترین جاهای تدریس گیاهی و مهمترین فعالیتی که تو کل کتاب دهم، یازدهم و دوازدهم وجود داره و احتمال سوال از این فعالیت هر سال وجود داره. خب شما توی گفتار قبلی فهمیدید که سامانه های پوششی چیه، زمینه‌ای چیه، آوندی چیه. تو این گفتار فهمیدید که اصلا رشد نخستین پسین به چه صورتیه. رشد نخستین رو تا الان فهمیدید و مریستم ها رو فهمیدید که سازنده است. حالا ما میخواییم ساختار نخستین رو در مورد ریشه و ساقه با هم بررسی کنیم در گیاهان تک لپه و دو لپه. گیاهان تک لپه بچه ها مثل غلات هستن، گندم، جو، ذرت. گیاهان دو لپه هم مثل حبوبات هستن، لوبیا، نخود، عدس. گیاهان دو لپه خیلی میتونن کلفت بشن و درختی بعضی هاشون بشن. بعدن میخونید جلوتر که یه قسمتی به نام کامبیوم یا مریستم پسین دارن. فعلا من بهش کاری ندارم. پس ما الان تو این قسمت میخواییم ساقه و ریشه گیاه تک لپه و دو لپه رو بخونیم. اول از ریشه شروع میکنیم، از شکل بریم جلو. ریشه تک لپه رو ببینید، اصطلاحا میگن افشونه، افشانه. یعنی چی؟ یعنی ببین رشته های ریز همینطور ریشه های فرعی و اینها داره، یه ریشه کلوفتی نداره. اما ریشه دو لپه رو ببینید سمت چپ، یه ریشه قطور، حالا یک سری انشابات نازک از این ور اون ورش زد. پس ریشه های افشان یا باریک و نازک مال تک لپه هاست. تو ساقش رو ببینید تک لپه ها و برگش رو ببینید، پهنک نداره، پهن نیست برگ تک لپه ها، انگار لوله‌ایه، درازه. اما تو دو لپه ها ببینید پهنک داره. خب حالا گفتم قرار شد ریشه رو با هم بخونیم. ببینید تو همین شکل ریشه تک لپه و دو لپه اگه یه برش عرضی بزنید، هر دو خارجی ترین قسمتش رو پوسته که خب تار کشنده داشت، سلولای تمایز یافتش، ولی میدونید که کرک و کوتین و نگهبان و این چیزها رو نداره، رو پوست داشت. بعد پوست، ببینید کلن ریشه چه تک لپه چه دو لپه، ریشه پوست کلوفته. یادتون باشه ریشه پوست کلوفته. حالا پوست کلوفترین ریشه دو لپه هست. شما نگاه کنید رو پوست رو که میبینید یه لایه نازک، بعد پوست رو ببینید توی دو لپه خیلی کلوفتره، تو تک لپه یه مقداری هست. اما بعد آوندها رو ببینید، توی تک لپه آوند چوبی و آبکش رو ببینید یک در میانه، در دو لپه هم همینه، در ریشه آوندهای چوب و آبکش متناوب یک در میانه. این خیلی نکته مهمیه. و از همه مهمتر این که در ریشه دو لپه ها مرکزی ترین قسمت ریشه آوند هاست، ولی در تک لپه ها ببین آوند ها مثل یک دایره است، درونش یه بافت دوباره وجود داره که حالا تا قبلا سال قبل ما به این گفتیم مغز، بافت پارانشیمیه. پس هر وقت گفت در ریشه ای که درون دایره آوند ها یا درون آوند ها یه بافتی وجود داره، یا آوند ها درونی ترین قسمت ریشه نیست، یعنی ریشه تک لپه، ولی تو دو لپه ببینید آوندها درونی ترین قسمت. پس نسبت پوست به آوندها در دو لپه از همه بیشتره. اینو بنویس که پوست کلوفترین ریشه دو لپه است. بنویس ریشه دو لپه پوست کلوفترین بخش گیاهان است، ریشه دو لپه. ولی ریشه تک لپه باید بگی آوندها انگار یه بافتی رو محاصره کردن، یعنی درونی ترین قسمت ریشه بافت آوندی نیست. خب اما شکل صفحه بعد ساقه رو ببینید، میبین کتاب لالمونی گرفته، فقط شکل کشیده، ولی این شکل پر از نکات. حالا ساقه دو لپه، یعنی ساقه گیاهی که ریشش پوست کلوفترین بود، تو ساقش چطوریه؟ بریم ببینیم. باز رو پوست داره، پوست داره ولی نازکتر از ریش است. آوندها رو ببینید، دسته هایی از هم جدا، اما برید یه بار دیگه تو ریشه ببینید آوندها به هم چسبیده، جدا جدا نیست. چه تک لپه چه دو لپه. برگردید تو ساقه، ساقه دو لپه دستجات آوندی جدا از همه، روی هم هم هست. چوبی و آبکش تو هر قسمت تو دسته آوندی هم چوبی داره هم آبکش، چوبی درونی آبکش بیرونیه. ببین هر کدوم از اونها که نوشته دسته آوندی هم چوبی داره به سمت داخل، آبکش داره به سمت بیرون، با دسته بغلی فاصله داره، به هم چسبیده نیست و یک دیوار است. ببین یک لایه، یک دایره است، ببخشید یک دیوار نه، یک دایره آوندی. یعنی اگه گفت دستای آوندی در کدوم گیاه؟ در یک دایره آوندیه، در ساقه، یعنی دو لپه ها، یعنی فاصله روپوست و آوند ها تو همه دستجات آوندی یکسانه. دسته آوندی نیست که از اون یکی بزرگتر یا کوچکتر باشه، همه تقریبا هم اندازه است، روی یک دایره قرار دارن و باز وسطش یه بافتی هست که تا پیارسال ما بهش گفتیم مغز. اما در ساقه تکلپه روپوست رو باز ببینید، که خب میدونید روپوست اینها نگهبان داره، کرک داره، همه چی داره، روزنه داره، اما پوستش نامشخصه. بنویس ساقه تکلپه، بنویس نامشخص بودن حد بین پوست مشخص نیست، یعنی بنویس حد بین پوست نامشخصه، پوست نامشخصه، این خیلی مهمه. پوست نامشخص میشه تکلپه. اما دسته های آوندی رو ببینید، روی دوایری متحد المرکز، اما دیگه مثل دو لپه نیست یک دایره باشه، فاصله روپوست تا همه آوندها یکسان باشه. ببین توی تک لپه دوایر متعدد وجود داره، اون دستجاتی که محیطی ترن، به روپوست نزدیک ترن، تعدادش بیشتره و کوچیکتره. هرچی به وسط میای تعداد دستجات آوندی کمتر ولی اندازشون بزرگتر میشه. پس اگه دایره های متعدد آوندی میشه ساقه تک لپه. ببین فقط اینه که دایره های متعدد داره، وگرنه تو ریشا یه دایره بود، تو ساقه دو لپه هم یه دایره بود. فقط یادت باشه ساقه آوندا به هم وصل نیست، دستجات، دستجات چوب آبکش با دستجات بغلی از هم فاصله است. خب تو شکلم حالا دیگه تو متن بخونیم با هم. میگه الف با توجه به تصاویر ساختار نخستین گیاهان رو مقایسه کنید، کردیم ما. ب برای مشاهده ساختار نخستین ریشه و ساقه با استفاده از میکروسکوپ نوری روش زیر رو به کار بندازید. پس یاد باشه میکروسکوپی که اینجا به کار میره نوری نه الکترونی. وسایل میکروسکوپ نوری دو چشمی لازمه، تیغ و تیغک و فلان و بهم. روش کار، مقدار آب مقطر تو 6 ساعت بریزید، فلان کنید و تیغه بزنید و اینا، برش رو با میکروسکوپ مشخص کنید برای مشاهده ابتدا بزرگنمایی کم و سپس بیشتر. حالا اینم ممکنه یه وقت تست بشه تو کنکورهای آزمایشی که بزرگنمایی اول کم سپس بیشتر میشه. من دیگه دوست دارم همه جا رو بهتون درس بدم. برای مشاهده بهتر میتونیم برش ها رو از یک یا دو تا رنگ استفاده کنیم و رنگ آمیزی کنیم. ببین از محلول رنگ بر استفاده میکنیم، یعنی سفید کننده، اسید استیک 1% یا همون سرکه سفید رقیق شده. پس اسید استیک سرکه است. تو تستا از این به بعد یادتون باشه اگه به جای سرکه اسید استیک گذاشت که محصول تخمیره، از اینجا گرفته. یا مثلا رنگ کارمن زاجی، آبی متیل، اینا رنگ برن. خب آب مقطر، خط بعدی محلول رنگ بر، رنگ بر، حالا هرچی، 15 تا 20 دقیقه آب مقطر، اسید استیک سرکه رقیق، آب مقطر با آبی متیل. پس ببین آب مقطر یکی یکی گذاشته با محلول رنگ بر. خب محلول رنگ بر یا همون سفید کننده 15 یا 20 دقیقه باید بذاری. آب مقطر رو با اسید استیک یا سرکه 1 تا 2 دقیقه، آب مقطر با آبی متیل هم 1 یا 2 دقیقه، آب مقطر با کارمنزاجی 20 دقیقه مثل محلول رنگبر. بعد میگه هر یک از بافتا به چه رنگی در میاد، ما کاری نداریم چون اصلا جوابی به ما نداده. گفتیم از چه چیزایی باید استفاده کنیم برای مشخصات کردن. خب در مورد این تک لپه دو لپه متاسفانه امسال دیگه کتاب شما حرفی نزده، ولی بیاین تو درسنامه همین کتاب الگو صفحه 373 فکر میکنم زده نکات فعالیت کتاب در مورد مریستم ها و کلا تک لپه دو لپه. یکی یکی من براتون توضیح دادم. ببینید برش یا بررسی ساختار نخستین ریشه، ریشه دو لپه ای رو گفتیم بیشترین نسبت پوست به بافت آوندی رو داره، نوشتیم کلوفترین پوست رو داره، آوند های یک در میان متناوبه. بعد تو تک لپه یا گفتیم که نسبت پوست به آوندهاش از قبلی کمتر میشه، پوستش از ریشه دو لپه یا نازکتره به نسبت، ولی بخش آوندی و حجمش بیشتره. بعد این دو لپه ها بچه هایتون باشه بدن رشد پسین یا کامبیوم دارن. تو ساقه اومدیم یکی یکی حرفایی که بهتون زدم، مهمترین چیز اینه که در ساقه تک لپه ها پوست نامشخصه، بخش آوندار بیشتر حجم رو گرفته، آوندها به سمت بیرون تعداد بیشتره برای اندازش کوچیکتره، فاصله پوست و آوندها متفاوته. تستای بسیار خوبی توی درسنامه دارید و یه جدول بسیار خوب تو صفحه بعد دارید. اولا گفتیم توی بدن کتاب 12 میخونید که پهنک و دنبرگ مال دو لپه ای هاست. حالا میخونیم یه سری مسائل رو که مثلا تو تک لپه ها ما فقط تو برگشون پارانشمای حفره‌ای یا اسفنجی داریم، ولی تو دو لپه ای ها نرده‌ای بالا داریم، اسفنجی پایین داریم. میخونیم اینا رو. اون جدولی که تو صفحه بعد براتون گذاشتم بسیار مهمه، دقت کنید. و بعد هم تست باید بزنید بچه ها، تا تست نزنید دستون را نمیفته. اول QR کدای امو گوش کنید و بعد تست زنید. خب بریم ببینیم همین تستی که الان توشیم اصلا در مورد چیه که ما این همه حرف زدیم. آماده ای؟ خب خیلی تست قشنگی، همین میتونه سوال کنکورتون باشه. مثلا کردم اونایی رو QR کد بذارم که تست بسیار مهمیه. میگه چند مورد درباره ساختار نخستین ساقه و ریشه نهاندانگان عبارت رو درست تکمیل میکنه. هر نهاندانهی که در ساقه خودش چی داره امکان نداره در ریشهش چی داشته باشه. خیلی جالبه. الف میگه هر نهاندانهی که در ساقه خودش فقط یک لایه دایره ای از دستجات آوندی داشته باشه، فقط یه لایه دایره ای تو ساقش داشته باشه میشه دو لپه. بالاش یه دو بذاره یعنی دو لپه. خب پس صحبت الان گیاه ما شد دو لپه. حالا میگه تو ریشه خودش، ریشه دو لپه باید ذهنتون بره. میگه امکان نداره تو ریشه دو لپه بیشترین نسبت پوست به بخش آوندی رو داشته باشه. خب این غلطه دیگه، چون ریشه دو لپه پوست کلفت‌ترین بود، یادتونه؟ بیشترین نسبت رو داشت. پس الف غلط. ب هر نهاندانه که در ساقه خودش پوست مشخصی داره. خب وقتی تو ساقش، به این سوال لمون ساختار نخستینه، پوست مشخص داره یعنی دو لپه است. حالا میگه امکان نداره در ریشه دو لپه ای فضای پر از یاخته و محاصره شده توسط آوندها دیده بشه. این درسته، چون فضای پر از یاخته و محاصره شده توسط آوندها تو ریشه تک لپه ها بود که آوندها یه دایره بود وسطش یه بافت بود، ولی تو دو لپه ها آوندها خودش وسط همه بود تو ریشه شون. پس ب درسته. جیم هر نهاندانهی که در ساقه خودش دایره های متعددی از آوندها با اندازه های متفاوت داره، این میشه ساقه تک لپه. پس صحبت در مورد گیاه تک لپه است. میگه امکان نداره تو ریشه تک لپه انشابات فراوان افشان ببینی. خب این غلطه دیگه، دقیقاً ریشه تک لپه افشانه. پس جیم هم غلطه. دال هر نهاندانهی که در ساقه خودش آوندهایی در فاصله متفاوت تا رو پوست داره. خب یه بار دیگه دقت کنید، توی ساقه با دو لپه ای ها فاصله روپوست تا همه آوند ها یکسانه، یعنی با همه دستجات آوندی، چون یه دایره بیشتر نیست. اما تو ساقه تک لپه ای دایره های محیطی داریم، دایره های درونی داریم، پس فاصله روپوست تا آوند ها متفاوته. پس سوال تو عبارت دال در مورد تک لپه هاست. میگه امکان نداره تو ریشه تک لپه کلاهکی واجد یاخته مریستمی ببینیم. راست میگه، چون کلاهک یاخته مریستمی نداره، بالای کلاهک بخش مریستمی بود، خود کلاهک بخش مریستمی نداره. پس ب و دال درسته، دو مورد گزینه دو.